انشالله که زیارات همه مقبول بوده باشه. حالا اونایی که کربلا بودن، کربلا اون هم که نبودن، بالاخره از دور قطعا زیارت کردن، بالاخره زیارت اربعین رو قطعا داشتن. زیارات همه مقبول بوده باشه انشالله. و بعد عزاداری های بعدش هم ایام دهه صفر او هم انشالله مقبول بوده باشه. و انشالله این دو ماه تونسته باشیم انرژی لازم برای کل سال رو انشالله کسب کرده باشیم، که توفیقش رو کسب کرده باشیم کل سال هم کارمون پیش بره. اما بحث ما امروز بحث لازرر رو شروع میکنیم. بحث قبلیمون بحث فحص بود که تمام شد، حالا اونایی که تا آخرش بودن تمام شد. حتی یه قسمت اینجا قول مرحوم نراقیه، یعنی بعضی که بحث فحص رو تمام میکنه، مرحوم نراقی دوتا شرط دیگه هم برای جلال برات داره، اونو آورده و نقد کرده. منتها این از اون بحث هایست دیگه تاریخیست، یعنی الان حاضرتونی بله، الان دیگه کسی به این شروط قائل نیست. و چون قائل نیست ما هم همه که، یعنی اگه میرسیم همشو میخوندیم، ولی چون نمیرسیم به نظرم اینه که پارسال هم همینطور بود. یه سری بحثایی که اهمیت کمتری داره در استنباط اینا رو نمیخونیم اون تا اون بحثا دیگه بمونه، اون بحثا دیگه رو برسیم. اینجا هم الان آخر سال بحث ما میشه اصل مثبت، تنبیه هفتم و هشتم اساس مثبته. الان ما بشینیم مثلا بحث فاضل تونی رو بخونیم که یه بحث تاریخی است، بعد از اون ور به بحث اصل مثبت که یه بحثی است که نیازم دارید و جای دیگه هم نمیخونید، خوبم شیخ بحث کرده و اون بماند، این کار منطقی نیست. لذا تزلیمون رو نمیخونیم، میایم رو لازرر که بحث مهمی است. انشالله دو هفته طول میکشه، بعدش میریم سراغ بحث استصحاب. حذفی ما یه دونه دیگه هم داریم احتمالا نخونیم، تو بحث تقسیمات استصحاب. بعضی از تقسیمات هم هستش که دیگه الان کاربردی نداره، یعنی قائل هم نداره، اونا رو هم احتمالا نخونیم. آخر سال که تنبیهات تمام شد، چون تا آخر تنبیهات استصحاب بحث ماست، اگر رسیدیم این بحثایی رو که نخوندیم برمیگردیم میخونیم، نرسیدیم هم حداقل بحثای اصلی رو خونده باشیم. اما بحث لازرر بحث بسیار مهمیه. همه اینایی که لازرر رو بحث کردن از قدیم، چه شیخ، چه قبل از شیخ، چه بعدش، مثلا شیخ فضل‌الله نوری یه کتاب داره راجع به لازرر، اصلا کتاب جدا داره، همین شیخ شهید یه کتاب جدا راجع به لازرر داره، کتاب خوبی هم هست. بعد مثلا امام خمینی کتاب مستقل داره راجع به لازرر. تو این معاصرین آیه سیستانی کتاب مستقل نوشته راجع به لازرر. اینا همشون 5 تا بحث بیشتر ندارن، یعنی کل کسانی که راجع به لازرر میخوان بحث کنن 5 تا بحثه. یه بحث مدرک قاعده لازرر، که مدرک لازرر از کجاست. بحث دوم معنای خود ضرر و ضراره، چون تو حدیث لازرر ولا ضرار، ضرر یعنی چی، ضرار یعنی چی، اینم دوتا. بحث سوم معنای کل نفی ضرره، یعنی یه بحث رو معنای ضرر و ضراره، یه بحث رو کل لازرره که معناش چیه، که بحث مهمیه. بحث چهارمی که میکنن نسبت قاعده لازرر با سایر عموماته. و بحث پنجم اشکالاتی است که در تمسک به لازرر هست. تمام کتاب همین 5 تا بحثه، کسی بحث ششمی نداره در لازرر. شیخ هم همین 5 تاست، منتها حالا مثلا شیخ کمتر بحث کرده، دیگران بیشتر. تو این بحث، کل این بحث لازرر که از امروز شروع میشه، مرحوم امام یه کتاب جدایی داره به نام بداء الدرر فی نفی لازرر، کتاب خوبیه. اینا همزمان با این مطالعه کنید، یعنی همین بحث رو که از شیخ میگیم اونجا کاملترش هست، اون رو مطالعه کنید. حالا تو حواشی هم نکاتی هست میگم، ولی کتاب جامعی است. مال آیه سیستانی هم خوبه، ولی شاید همتون نتونید دسترسی بهش نباشه، ولی مال امام رو راحت میتونید پیدا کنید، چه نرم افزارش داشته باشید داره، چه کتاب هم خب میتونید از نم نشر و تنظیم تهیه کنید. کتابش هم بزرگ نیست، فکر نمیکنم خیلی گرون باشه، کوچیکه. بدا و درر فی نفی قاعده لازر، فی نفی ضرر، فی نفی ضرر. کتاب راجع به این لازر، همین بحث لازره که از امروز شروع میشه. بس مجموعاً 5 تا بحثه، یکی مدرک قاعده، یکی معنای ضرر و ضرار، یکی معنای کل نفی ضرر، یکی نسبتش با سایر اومادی که هم بحث اشکالات. بحثی که الان امروز میخونیم طبیعتاً بحث مدرک قاعده لازرر هست، که این لازرر اصلا از کجا آمده. لازرر همونطور که میدونید برمیگرده به چی؟ از کجا آمده؟ حالا تا اونجا که میدونید بگید بالاخره. از روایات اومده. روایات لازرر زیاده. مرحوم امام تو همون کتاب، اول کتاب، روایات رو با سند و آدرس کامل آورده. 12 سند فقط تو شیعه داره لازرر. تو سنی هم هست، یعنی تو مسند احمد که از مسانید سنی هست که قبولش هم دارن، در اونجا هم حدیث لازرر اومده. مثلا لازرر از روایاتی است که هم شیعه داره هم سنی ها دارن، متأ شیعه بیشتر داره. یه جا هم نیست، 12 سند میگم ها، یعنی مثلا روایات جداگانه است توش لازر. مثلا یه سری روایاتش تو بحث شفع است، بحث حق و شفع است، اونجا امام اومده لازر رو مطرح کرد، امام معصوم. یه بحث، یه سری دیگه‌اش تو بحث عدم و منع فضل الکلع هست که مال بحث همین چرا دادن به اصطلاح گوسفندان تو الافزار هست، اونجا هم باز بحث لازرر روایتش هست. یکی دیگه تو بحث به اصطلاح خراب کردن دیواری است که با همسایه مشترک، یعنی شما یه دیواری دارید با همسایه مشترک میتونید خرابش کنید، اونجا هم روایت لازرر هست. یکی هم تو بحث سمرت ابن جندب هست که شیخ این رو میاره، اینجا هم لازر. در 4 بخش ما روایات لازر رو داریم، تو شفعه داریم، توی بحث همون چرا دادن گوسفندان داریم، توی خراب کردن دیوار مشترک با همسایه داریم، توی قصه سمرت ابن جندب هم داریم که اینجا لازرر اومده. تو کتاب امام اگه نگاه کنید متن روایتش رو عیناً آورده، یعنی متنمون روایت شفعه رو آورده، شیخ دیگه همه رو نمیاره، فقط قضیه سمرت ابن جندب رو میاره. عامم که دارن این روایتش رو. مرحوم فخرالدین ادعای تواتر معنوی کرده راجع به لازرر، فخرالمحققین فرزند علامه هلی، گفته اصلا لازرر بررسی سند نمیخواد، به خاطر اینکه این روایاتش اونقدر متعددن، اسناد متعدد دارن، که اینجا آدم اطمینان داره به اینکه جعلی در کار نیست، ادعای تواتر معنوی کرده. حالا اگه کسی تواتر معنوی رو قبول کرد که نیازی به بررسی سند نداره، اما اگه کسی هم قبول نکرد خواست سند رو بررسی کنه، این قضیه سمرت ابن جندب که توی همین روایت لازرر هست خودش تو 3 روایت اومده. یه روایت صحیحه ابی عبیدالله الهزا هست که صحیح هست اصلا، یکیش موثقه عبدالله ابن بکیره که موثقه است، یکی هم روایت عبدالله ابن مسکان از زراره است که این البته اختلافیه. اینا کلیتش مشترکه، 4 جملهش با هم فرق داره. مرحوم شیخ اون سند عبدالله ابن مسکان از همه کامل، یعنی اون 4 قسمتی که الان متن روایت خوندیم بهتون نشون میدم، اون 4 قسمتی که بین اینا فرق داره اونا همه رو روایت عبدالله ابن مسکان داره. به همین جد اون سند عبدالله ابن مسکان تو قضیه سمره از همه کامل تره و شیخ هم اون رو قبول داره، امام خمینی هم قبول داره و اون رو میارن چون جامع تره. بعدش اون نسخه عبدالله ابن بکیر رو میاره، عبدالله ابن بکیر 2-3 فقره کمتر داره ولی در عین حال سندش اندل کل موثق است. و اون ابی عبید الله الحزا که از همه کمتر داره، 4 تا جمله کمتر داره نسبت به روایت عبدالله ابن مسکان، اونم قضیه سموره رو داره که دیگه اون رو شیخ فقط اشاره میکنه، ولی اون سند رو همه صحیح هست. بنابراین تو سند لا ضرر کسی نمیتونه خدش کنه، چون یا تواتر معنوی رو قبول میکنه مثل کی؟ فخر المحققین. یا اگه تواتر معنوی رو هم قبول نکنه، لااقل توی جریان سمرت ابن جندب که 3 خودش دوباره حدیثه، 3 جون یعنی 3 نفر نقل کردن، یه نقلش صحیح هست اندل کل، متقب 4 جمله کمتر داره، یه نقلش موثق است اندل کل که 2 جمله کمتر داره، یه نقلش هم البته اختلافیه که شیخ و امام و اینا قبول دارن که مال عبدالله ابن مسکانه که اون دیگه کامله، اون 4 جمله هم داره. شیخ بعد از این که نقل تواتر میکنه، سند عبدالله ابن مسکان رو نقل میکنه، بعدش عبدالله ابن بکیر رو نقل میکنه. متا لازر همونطور که گفتم محدود به اینها نیست. ما لازر رو تو بحث شفعه هم داریم، تو بحث خراب کردن دیوار مشترک هم داریم، توی بحث چرا دادن گوسفندان هم داریم. دیگه شیخ اونا رو ذکر نمیکنه، چون همین سند این رو کامل داره، فقط اون جریان سموره رو نقل میکنه. ولی اگه کسی خواست همون کتاب امام رو که نگاه کنید، اون روایات رو هم با سند کامل آورده. تا اینجا روشنه؟ اینو بخونیم تا بریم ادامه بحث. چی؟ سنیا روایاتی که دارن تو مسند احمده، اونجا حدیث لا ضرر ولا ضرار در ذیل بحث شفعه اومده، باز در بحث همون چرا دادن گوسفندان هم اومده، اون دیوار مشترک رو هم اونا دارن، فقط این سمرت ابن جندب رو ندارن. و اینم علت داره، اونا نمیتونن اینو بپذیرن، چون سمرت ابن جندب رو از صحابه بوده، صحابه‌ای که اونا معنا میکنن، میگن من صاحب النبی و کان معه، اونا اینجوری میگن، یعنی هر کی زمان پیغمبر مسلمان شد و همراه مسلمان شد از صحابه میشه، بعد صحابه پیامبر رو هم همشون رو عادل میدانن. خب بعد این روایت که حالا میخونیم جوریست که امام به پیامبر به سمرت ابن جندب حمله میکنه، و خب کسانی که تمام اصحاب را عادل میدانن نمیتونن زیر باره، یعنی اگه بخوان زیر باره همچین حدیثی برن، دیگه عدالت صحابه رو باید بذارن کنار، و اگه عدالت صحابه رو بخوام بذارن کنار، سقیفه مشروعیتش از دست میده، سقیفه مشروعیتش از دست میده، خلفای سگانه مشروعیتشون میفره، بعد کل سنی ازن نابود میشه. لذا اینا به یکی گفتم بگو الف، گفت نمیگم، گفت چرا نمیگم، بگم حتی یاش بگم. اینا هم توی قضیه لازرر لازر رو قبول دارن، منتها نه لازری که تو سمرت ابن جندبه، لازری که تو اون شفعه است، توی اون فضل الکله، اونا رو قبول دارن. حتی تو مسند احمد یه لازر مستقلن هم داره که هم فقط همین یه تیکه وسط داره که لازر و لازرار، همین تیکه رو داره، اینجوریست. اما اونی که تو سمرت ابن جندبه نمیپذیرن، چون رو مبانی کلامیشون نمیتونن بپذیرن، معلوم شد؟ حالا اگه باز کتاب امامو نگاه کنید، متن روایاتی که عامه دارن که توش لازر اومده از مسند احمد و بقیه کتاباشون، اونا رو امام آورده با آدرس، میتونین ببینید. چی؟ خود دیگه اون از دستشون در رفته دیگه، بالاخره یه سری چیزا اینطوری هم ما داریم، یعنی اینا حالا دیگه میشه بحث کلامی. لذا یکی از راه‌های بحث کلامی با عامه استفاده از منابع خودشونه، یعنی میاییم تو منابع خودشون نمونه هایی که دستشون در رفته رو میاریم، با همون قولشون رو نقد میکنیم که خب دارن، ولی به هر حال اصل اولیشونه که این چیزها رو زیر بار نرن. حالا دیگه یه جایی دستشون در رفته دیگه، در رفته دیگه، مثلا وهابی ها الان اومدن اینا رو دوباره چاپ میکنن، بعد اون قسمت ها رو حذف میکنن، یعنی اون قسمتی که ما استدلال کردیم. لذا اگه خواستید بحث کنید، حواستون باشه که خلاصه طرف کتابای چاپ عربستان جدیدو بیاره، بعضی از اینا توش نیست، ولی تو کتابای قدیمی ترشون چاپای دیگه شون هست.
تو مرحوم شیخ تواتر معنوی رو قبول
رد نمی‌کنی، تا تایید هم نمی کنه، فقط نقل می کنه که فخرالمحققین ادعای تواتر معنوی کرده. بخونیم قاعدت لا ضرر ولا ضرار، این مهمه. گفتم کتابای مستقل در موردش نوشتن، از بحث‌های بسیار مهم و بسیار پرثمره است در اصول. آخریش هم مال آقای سیستانی، حالا کسی هم خواست ببینه آخرین کسی که نوشت همین لازرم، اسمش لازر. این جامعه تر به این معنا که یعنی متعرض حرفای قبلی ها هم شده، مثلا حرفا امام هم آورده و حالا یه جایی رو پذیرفته یه جایی رو نقد کرده، از این جهت جامعه تر. و الا اینکه یعنی بگیم حالا حرفای جدیدش لزوما از همه بهتره، نه. ولی کتاب امام دم دست میتونید استفاده کنید، شیخ فضل الله نوری هم داره، کسای دیگه هم دارن داوود لازر. حیث و جرا ذکر حدیث نفی ضرر و ضرار، حالا که کشیده شد بحث به نفی ضرر و ضرار، مناسبت دارد که ما بست بدهیم سخن را فی ذالک، یعنی در کی؟ حدیث لازرر فل جمله. چون میگه فل جمله، چون مثلا مدرک قاعده رو کلان امروز میخونیم نمیاد دیگه تمام اون 13 تا سند رو بیاره شیخ، یا مثلا اون روایات عام رو ورداره بیاره، اون میشه مفصل. اون روایات فقط سمرت ابن جندب رو نقل میکنه. تو بحثا بعدی هم همینجوره، مثلا وقتی میخواد معنای زر و ضرار رو بگه تمام اقوال لغوی رو نمیاره، تعدادی رو ذکر میکنه، از این جد مختصرتره. ولی شما اگه اون کتاب امام یا آیه سیستانی بغل دستتون باشه با این مطالعه کنید، اون قسمتایی هم که شیخ نیاورده اونها ذکر کردن. فنقول، اولین بحثی که تو لازرر شروع میشه بحث از چیه؟ بگید مدرکشه کلان شروع میده. قد دا فخرالدین، فخرالدین فرزند علامه هلی متوفای 761 هجری قمری، که بعد از علامه 726 فوت کرده، بعد از علامه به مرجعیت 35 سال هم مرجع بود، از 726 تا 761 که فوت کرد 35 سال مرجع بود. قد از معدود آقازاده هایی که کسی شدن، معمولا آقازاده ها کسی نمیشن ولی ایشون استثناء بوده. قد دعا فخرالدین در کتاب ایزا در باب رهن، قبلا گفتم این آدرس دادن قدما اینطوریه، آدرس الان شما رو جلد و صفحه آدرس میدید، بعد آخر کتاب یا مقالتم اون چاپشو بیان میکنید. قدما اینطوری نبوده، طبیعی هم بوده چون چاپ به این گستردگی نبوده. آدرسی که میدادن از مثلا کتاب فلان باب فلان بحث فلان، حالا این مجم میگفت این بهتره چون شما هر چاپی داشته باشی میتونی پیدا کنی، ولی برای بهتر یا بدتر دیگه الان ور افتاده. حالا این آدرس قدیمی هست، کتاب ایزا بحث رحم، اونجا میگه تواتر دارد. چه نوع تواتری؟ معنوی. اخبار بعضی هم ادعای تواتر اجمالی هم کردن. البته تواتر اجمالی یعنی کل حدیث یکی نیست، ما سه جور تواتر داریم: تواتر لفظی، معنوی، اجمالی. تواتر لفظی یعنی الفاظ متواتره، مثل من کنت مولا و علیان مولا، این اصلا خود لفظش هم متواتره. تواتر معنوی الفاظ یکی نیست ولی معنای مشترک توش هست، مثل مثلا شجاعت امیرالمومنین، یه جا گفته حیدر، یه جا گفته صفدر، یه جا گفته لیث، ولی اون شجاعت مشترکه که فخرالدین این تواتر رو تو لازر ادعا کرده. یه جا بحث شفعه است، یه جا بحث گیاهان نمیدونم علفه، یه جا بحث خراب کردن دیوار همسایه است، یه جا قضیه سمونت ابن جندبه، ولی تو تمومشون این جمله لازر ولا ضرار هست. بعضی هم ادعای تواتر اجمالی کردن، یعنی یه قدر متیقن مشترک دارن. تواتر معنوی یعنی معنا مشترکه، تواتر اجمالی یعنی یه قدر متیقنش متواتره. گفتن حدیث شفعه متواتر نی، حدیث خراب کردن دیوار متواتر نی، ولی این که ضرر و ضرار ما در اسلام نداریم، این قدر متیقن تو همش مشترکه. لذا بعضی ها ادعای تواتر معنوی کردن، بعضی ادعای تواتر اجمالی کردن. روشن اینم؟ خب میگه ما لا نتعرض از اخبار وارده در چی؟ نفی ضرر و ضرار. لا نتعرض الا به اون خبری که اصح روایات است در این باب لا ضرر از جهت سند و اوضاع اونهاست از جهت دلالت، و اون روایات لا ضرر در بحث سمونت ابن جندب هست که خودش سه تا روایته، روایت ابن مسکان، ابن بکیر و ابی عبیده حزا که سه نفر نقل کردن. ما لا نتعرض الا ما هو اصل. اگه امامو نگاه کنید کل روایتش همون اول آورده، وحیه اون اصح و مافل باب سندن و اوضاع و دلالتن چیه؟ اون روایات لازرری است، گفتم خودش سه تا روایته که متضمن است قصه سمورت ابن جندب را با انصاری. حالا این سمورت ابن جندب کی بود؟ این سمورت ابن جندب اسم کاملش هست سمورت ابن جندب ابن هلال الفزاری، اسم کاملش هست. این سمورت ابن جندب جزه، حالا به نظر عامه جزه اصحاب پیامبر بوده. بعد خدمت شما عرض شود که این بودش در زمان امیرالمومنین هم بود، جزء لشکرات معاویه بود، اونوری بود. بعد که ابن ملجم، حالا یکی از کارهایی که چقدر آدم شقی بوده، ابن ملجم که زد حضرت علی رو به اصطلاح شهید کرد، خب اون آیه بود که به اصطلاح و من الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات الله، خب این شأن نزولش امیرالمومنین بود. بعد این خدمت شما عرض شود که توی نقلای مختلف هست که پول حسابی گرفته از معاویه که بگه این حدیث شأن نزولش ابن ملجمه، یعنی این حدیث، این آیه، همین آیه من الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات الله شأن نزولش ابن ملجمه، پولو گرفت و جعلم انجام داد. حالا قشنگی قصه اینه تا زمانی که ابن ملجم حضرت علی رو شهید کرده هیچ کس نگفته شأن نزول این ابن ملجمه. از اون زمان که حضرت علی شهید شد ابن ملجم قتل کرد، یه دفعه شأن نزول شد ابن ملجم. خود همینم هم جالب. به هر حال این پول گرفت گفت این مال ابن ملجمه. و یه آیه دیگه بود که من مذمت میکرد که در مورد ولید بود، پول گرفت بگه اونم شأن نزولش علی ابن ابی طالبه. بعد این جزء اصحاب ابن زیاد بوده، خود همین، یعنی چیز میده جزء لشکریان ابن زیاد، یکی از فرمانده های شرطه های ابن زیاد بود در بصره. ابن زیاد قبل از این که بشه حاکم کوفه حاکم بصره بوده. بعد توی یه جریانی که در اطراف بصره با شیعیان پیش میاد، این جناب فرمانده نیروها میشه، 8000 نفر رو میکشه به اصطلاح در همونجا. سال 58 هجری قمری هم به اصطلاح به درک واصل میشه، یعنی تو کربلا دیگه نیست، کربلا مال سال 61ه. این 58 مرده، ولی تا همون 58 هم که بود کلی راجع به ابن زیاد و اینا و مذمت علی ابن ابی طالب و مذمت امام حسن، و در مورد امام حسن که خیلی حدیث جعل کرده، مثلا اینقدر راجع به زنان امام حسن این حدیث جعل کرده که آن کسی خبر نشده فکر می‌کنه کلاً همسایه امام حسن بوده، اینقدر جعل حدیث داره. من آدم شقی است. خب بگذاریم. ما میگه از اون روایات لازرر اون شوف امو اینا رو نقل نمی‌کنیم، اونایی که قصه سمورت ابن جندب رو با رجل انصاری داره نقل می‌کنیم. وحیه یعنی کی؟ این قصه اون آیه‌ای هم که گفتم که مال ولید بود، بعد اومد گفتش که مال حضرت علیه، اون آیه من الناس من یعجبو که قوله فی الحیات دنیاست که اومد گفت مال حضرت علیه، پول گرفت گفت مال حضرت علیه، اون آیه بود. و این قصه رو تعداد زیادی رو بکنم سه نفر روایت کرد، این غیر و واحدن هم سه نفر بیشتر نیستن، یکی عبدالله ابن مسکانه که از زراره نقل کرده که همین حدیثیه که اول شیخ میاره، که این اختلافیه ولی شیخ انصاری قبول داره، خود امام خمینی هم قبول داره، اونایی که موثوق الصدوری هم قبول دارن، اونایی که خبر ثقه‌ای هم قبول ندارن، چون راوی از ابن مسکان بعض اصحابنا هست، اون بعض اصحابنا معلوم نیست کیه، یکی اونه که اول میاره، یکی دیگه باز عبدالله ابن بکیره که از زراره نقل میکنه، اونو بعد اشاره میکنه که اونم موثقه است. اینم دوتا سند. مسکان، عبدالله ابن مسکان از زراره، کمینه که اول نقل میکنه، این از همهشون بیشتره، چهار تا جملهشون فرق داره. یکی دیگه عبدالله ابن بکیر نقل میکنه از همین زراره که موثقه است اندل کل، منتها دو تا جمله کمتر از این داره. و یکی دیگه ابی عبیده حزا مستقیما نقل میکنه از امام صادق که بعد میرسه به رسول الله، که اون دیگه اندل کل صحیح است، این دیگه اندل کل سند صحیح است، منتها اون چهار تا جمله کمتر از این روایت داره. حالا خوندیم اون جمله رو هم میگم بهتون. خب حالا اینی که الان اول نقل میکنه، نقل عبدالله ابن مسکان از زرار است. ان ابی جعفر، ابی جعفر هم میشه امام باقر. حالا اینایی رو که میخونیم مشترکه، اون چهار تا جمله که فرق میکنه رسیدیم میگم. ان سمرت ابن جندب کان له ازق، ازق یعنی چی؟ نخل هست البته، مثلا نخلی که میوه‌ام داره، یعنی مثلا شما اگه خرماشو بچینی دیگه بهش ازق نمیگن، وقتی که هنوز میوه داره بهش میگن ازق. ازق اون نخلی است که مشتمل بر ثمره است، هنوز میوهش نچیدم. سمرت ابن جندب یک نخلی که میوه‌ام روش بوده داشت. و کانت طریقه، یعنی طریقه کی؟ سمرت ابن جندب. الیه یعنی به اون ازقه، به اون درخت خرمایی که میوه هم داشته، خرما هم داشته. فی جوف منزل رجل من الانصار، جوف یعنی داخل، این راهی که به اون ازقه داشته در داخل منزل رجلی از انصار بوده. ببینید قدیم ما الان یه چهار دیواری دور خونه میکشیم، یه دیوارم دور حیاط میکشیم، اینجوریه دیگه. ولی قدیم دیوار برای خود خونه بوده، برای حیات دیوار نمی‌کشیدن، یعنی مرسوم نبوده، بعضی هم می‌کشیدن. اون موقع این راهی که می‌خواسته بره توی به سمت اون نخلش، از این وسط حیات خونه این رجل انصاری عبور می‌کرده. کان طریقه، یعنی طریق سمرت بن جندب به اون درخت میوه‌دارش در وسط منزل رجلی از انصار بود، یعنی بعد از وسط حیات عبور میکرده. وکان یجی یعنی چه؟
میامده،
نه یه دفعه میامده، زیاد میامده. کان یجی ماضی استمراری میشه. مستمرن میامد کی؟ سمرت ابن جندب. وکان یدخل، مستمرن داخل میشد. الا ازقهی، به سمت اون درخت میوه دارش، بدون اینکه اذن بگیرد از اون انصاری، همینطور کلش میاد پای میومد میچنه. فقال الانصاری، اون رجل انصاری گفت یا سمرم، مرد حسابی، لا تزال تفجعنا. لا تزال یعنی چی؟ دائما. تفجعنا یعنی چه؟ ناگهان میای. ببین نمیگه لا تزال تردنا، مثلا میگه لا تزال تردنا یه تو همیشه سن، لا تزال تفجعنا مفاجعه است، یعنی ناگهان یه دفعه وارد میشی. لا تزال دائما تفجعنا، ناگهان وارد میشی. علا حال، بر هر حالی، اصلا نمیگی مثلا ما خوابیدیم، ما اینجا بالاخره ناموس داریم، کس و کار داریم، همینجوری میاد. لا نوه با ان تفجعنا علیها، ما دوست نداریم که کسی ناگهان وارد بشود بر ما، بر هر حالی. علیها یعنی علا کل حاله. امهای بری صدایی کن یا اللهی بگو. فعضا دخلته، اگه میخوای داخل بشی از این حیات خونه رد بشی، فستعزن، یه اعلامی بکن، همینجوری سرتا بفاین برو. فقال کی؟ سمره. اینا تو هر سه نقل هست، این جملات که الان داریم میخونیم هر سه دارن. فقال سمره، نخیر، لا از تعزن، من اصلا همینطوری خوشم میاد. من اجازه نمیگیرم فی طریقی الی ازقی، در راهی که من دارم به سمت درخت خرمای خودم. من همینطوری میگم، راهش از سرون حیات بوده، حالا طبیعتا ممکن بوده دور بزنه بره، این حالا منطقیه، ولی راهی که برای اون درخت عرفان بوده از وسط این منزل رجل من الانصار. این انصاری بابا این سماره گوش به حرف بده نیست. فشکاه الانصاری الی رسول الله، شکایت کرد از کی؟ از سماره انصاری الی رسول الله. فعتاه، فعتا کی؟ انصاری به کی؟ رسول الله. نه اومد پیش پیغمبر، انصاری اومد پیش پیغمبر. فقال له، فقال کی؟ نه دیگه، رسول الله به سمارت. اون عطا رو میتونید اینطوری هم بزنید، یعنی آورد مثلا سمارت ابن جندب را پیش رسول الله، این هم میشه. فقال له، فس گفت رسول الله به این سمارت که ان فلانن قد شکا کرد، فلانی از دست تو شکایت کرده. و زعمه انک تمر رو علی و علا اهله، اونم به غیر اذنه، تو میای عبور میکنی. امام ببین پیغمبر مؤدبانه تر گفت، خود تعبیر انصاری تفجعنا بود، یعنی تو ناگهان بر ما میای میری مفاجأه. پیغمبر اینجوری نگفت، گفت تو عبور میکنی بر اون رجل و بر ناموس اون رجل بدون اینکه اجازه بگیری. خب فستعزن علی ازا اردتن تدخل، اجازه بگیر بر کی؟ اون رجل انصاری. وقتی که میخوای وارد بشی، خب وقتی میخوای وارد بشی قبلش یا الله یه چیزی بگو. فقال کی؟ سموره. یا رسول الله استعزن فی طریقی الی ازقی، اجازه بگیرم در راهی که من برای درخت خرمای خودم دارم، یعنی من اجازه بگیر نیستم، اینه منش دیگه. فقال به این سموره رسول الله، فقال نه این درست شدنی نیست، گو خلعن، خل یعنی چه؟ دست بردار. ارفع یدک، ارفع یدک ان، دست بردار از اون ازق. و لکه ازقون فی مکان این کذا، من یه درخت خرمای میوه دار، ازق باز میگه دیگه، یعنی میوه هم روش هست، به تو میدم در یه مکان دیگه ای، اون درخته رو تو ول کن برو سراغ یه درخت دیگه بدینم. قال الله، گفت نمیخوام. قال رسول الله فلکه اسنان، تو ولش کن من دو تا درخت بد میدم. قال الله اورید، این مریض بوده معلومه، این مرض داشته، گفت نمیخوام. آره به قصیز دیگه می رفته. فجعل صلی الله یزید، جعل یزید یعنی چه؟ اضافه، یعنی پیوسته اضافه می کرد، پیوسته پیغمبر اضافه کرد تا رسید به 10 تا درخت. گوه اون ولش کن مثلا 3 تا می دیم، گوه نه 4 تا 5 تا، تا رسید به 10 تا. باز فقال کی؟ سموره. لا، گوه نمی خواه. فقال صلی الله، تا حالا اینا چیزایی که بعدن سرش بحث میکنیم که چرا اصلا پیغمبر با این اینقدر چکش کرد، اینا حالا بحثایی که تو ادامه داریم. فقال رسول الله خلعن، دست بردار از این ازق، ولکه عشر و اعزق فی مکان کذا، در یه جای دیگه که درختاش هم بهتر بوده، 10 تا خرما از اون فلانجا بده. فعبا، گو نمیخوام، سرپیچی کرد. فقال کی؟ رسول الله خلعا، دست بکش از این نخل، از این ازق، و لکبه ها ازقون فی الجنه، و من به جای این نخله ها یک ازق، یعنی درخت میوه‌دار تو بهش به تو میدم. فقال الله اورید، گفت نمیخوام. فقال له رسول الله، از اینجاش به در مهمه، رسول الله گفت به این سموره انک رجل مزار، این الان ببین داره استدلال میکنه، انک رجل مزار ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمن. این انک رجل مزار میشه صغرا، اون لا ضرر ولا ضرار علی مؤمن میشه کبرا. و میدونید کبرای استدلال باید کلی باشه و الا استدلال مغالطه است. پیغمبرم که قطعا مغالطه نمی کرده که. پس این لا ضرر ولا ضرار باید کلی باشه. حالا میرسیم به اون جمله های اختلافی. توی این روایت عبدالله ابن مسکان داره لا ضرر ولا ضرار علی مؤمن، این کلمه علی مؤمن رو داره، ولی تو اون نسخه عبدالله ابن بکیر کلمه علی مؤمن نداره، فقط داره لا ضرر ولا ضرار، علی مؤمن رو نداره. تو صحیحه ابی عبیده حزا اصلا این کبرا رو نداره، گفته انک رجل مزار ثم امر. اصلا جمله ولا ضرار ولا ضرار تو صحیح ابی عبیده حزا نیست. این که میگم ثمره داره. اگر شما این روایت عبدالله بن مسکان رو مثل امام یا مثل شیخ انصاری قبول کردید، میگید لا ضرر ولا ضرار علی مؤمن، یعنی میگید طرف مقابل باید چی باشه؟ مؤمن باشه. ولی اگه چون اگه قبول کردی این مقید اطلاق اونا میشه دیگه، اونا مطلقاً این قید میزنه. ولی اگر قبول نکردید مثلا آیه خویی یا مثلا آیه تبریزی قبول نکردید، اون نسخه بعدی دیگه علی مؤمن نداره، در نتیجه لا ضرر ولا ضرار علی اطلاق ثابت میشه، چه طرف مقابل مؤمن بگید باشه چه نباشه. متوجه ثمره شدید؟ ولو کافر هم باشه، مگه کافر حربی، چون کافر حربی احترام نداره، اما کافر مطلقا اینطور نیست. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام تو این قضیه ثمره نیست. یعنی تو نقل عبدالله بن مسکان که علی مؤمنه، تو نقل عبدالله بن بکیر هم که علی مؤمن نداره، داره لا ضرر ولا ضرار. تو ثمره هم که اصلا این جمله رو نداره، توی ابی عبیده نداره. اون فعل اسلام در نسخه شیخ صدوق در من لا یحضر الفقیه به صورت مرسل است، فهمیدین؟ لذا مثلا شیخینا که استرادشون تو لا ضرر قضیه ثمره است، اصلا اون فعل اسلام رو نمیارن. اون فعل اسلام فقط توی مرسله شیخ صدوق تو من لا یحضر الفقیه اومده که امام توی کتاب لا ضررش آورده. تو بقیه روایات لا ضرر 13 تا روایت دیگه، تو بقیهشون هیچ کدوم فعل اسلام رو نداره. دقت کردید؟ علی مؤمن هم نداره. علی مؤمن فقط همین نسخه عبدالله بن مسکان داره. فعل اسلام هم فقط مرسله صدوق تو من لا یحضر داره. بله؟ نه، شیخ چون قید چون روایت عبدالله بن مسکان رو قبول داره و تو عبدالله بن مسکان علی مؤمن داره، علی مؤمن اخص از اسلامه دیگه، اون واسهش فایده ای نداره. ولی مثلا مثل آیه خویای تبریزینا که این عبدالله بن مسکان رو قبول ندارن، به اون عبدالله بن بکر اسناد میکنن که اون علی مؤمن نداره، اونا مرسلات صدوق رو ولو تو من لا یحضر قائل نیستن، معتبر نمیدانن. درست شد؟ در نتیجه اونم قبول ندارن، مطلق لا ضرر ولا ضرار اثبات میشه. چی؟ کل مرسلات صدوق رو آیه خوینا قبول ندارن، بس امامینا تفصیل میدن، خود شیخ کلا قبول داره مرسلاتش قبول، ولی اینجا واسه ثمره نداره چون این روایت ابن مسکان رو قبول داره. خب پس این علی مؤمن یکی از اون فقرات اختلافی بود که فقط تو این روایت ابن مسکان هست، تو بقیه روایات ثمره و حتی بقیه روایات لا ضرر که تو بابهای دیگه هست، هیچ کدوم این قید علی مؤمن را نداره. خب حالا ادامه حدیث. قال علیه السلام، این کیه علیه السلام شدی دفعی؟ امام باقر، چون داره امام باقر نقل میکنه جریان رو دیگه. امام باقر گفت ثم امر بها رسول الله فقلعت. قل یعنی چه؟ نکندن تنا، از ریشه کندن. گوهر ریشه این نخل این ثمره را بکن. ثم رمی بها الی، بعد پرت کن این درخت خرما را پیش این ثمره، یعنی هیچی دیگه بهش نداد. دقت کردید؟ حالا اینا رو بعدم بحث میکنیم. چرا اولش پیغمبر از در خریدن وارد شد؟ درسته؟ اول گفت یه خرما، بعد گفت دو تا، بعد گفت سه تا، تا ده تا، گفت نمیفروشم. بعد گفت حالا بهشت جاش درخت بدینم، گفت نمیخوام. بعد که گفت نمیخوام، گفت نمیخوای درخت بکن بنداز جلوش، یک قرون نمیخوامش بدی. این چی بوده؟ چرا اول خب از اول هم میتونست بگه بکن بنداز جلوش دیگه، اول این کارو نکرد. حالا اینا رو بعدم بحث میکنم. به انصاری، بله آقا جون، پیغمبر که عقده ای نیست. خب ببین الان بحث کار دیگه نیست، الان بحث سر اینه که ثمره واقعا مالک اون درخت بوده، درست یا نه؟ درخت مال او بوده و پیامبرم میخواسته بخره، نفروخته، بعدم اومده گفته جای دیگه بهت میدم، قبول نکرده. اینا که تمام شده گفته انک رجلن مزار ولا ضرر ولا ضرار، بکن درخت و بنداز جلوش، هیچی هم بهش نمیخوام بدی. این چرا این اتفاق افتاد؟ اینا رو بعدم بحث میکنیم.
فقط مالک درخت فرمان بوده؟
نه نه، فقط مالک درخت بوده.
زمینی که بوده؟
اول حدیث نبودی، زمینی که رایی که میرفته مال انصاری بوده.
زمینی که فرمان توش بوده، مال انصاری بوده، مال ثمره بوده،
مال زمین مال انصاری بوده. درخت مال خودش بوده. ببینید، نه نکته، ببینید یه نکته اولش گفتم. الان زمین ارزشش زیاده. یعنی شما بخوای یه جا درخت بزنی، همین رو صاف داری، صاف نشه منابع طبیعی میاد یقت میگیره. الان اینجوریه. ولی در اون مقطع اینجوری نیست. ارزش خود نخله از زمین بیشتره. تا خیلی عقب جلوتر هم همینه. یعنی مثلا من این دفعه وقفنامه‌ای بود مال حاجی محسن در عراق میخوندم، مثلا گفته اون زمین فلانجا چون آبادی نداره ارزشی نداره، هر کی آباد کرد برای خودش، ولی زمین فلانجا چون گندم داره، گندم خوبم داره، اینو وقف میکنن برای. یعنی اون درخته مهمتر بوده. انصاری هم که اومد شکایت کرد، بحثش سر این نبود، بحثش سر این بود که این وقتی میخواد بره پیش درختش، از وسط حیات خونه من عبور میکنه، اجازه‌ام نمیگیره، ناگهان میره. یعنی محل شکایت این بود، دعوا سر این نبود که این زمین رو مثلا من میخوام یا فلان. خب یعنی اون ارزشی که الان شما برای زمین فرض میکنید اون موقع نیست. حالا اینا معانیشو بعدن بحث میکنیم، مدرکو بحث میکنیم. ثم رمیا، پرت کنین درخت خرما را پیش این ثمره ابن جندب. و قال او رسول الله انطلق فغرس ها حیث و شد. بعد قال به کی؟ ثمره. رسول الله به ثمره گفت پاشو ثمره، برو فغرس ها، این درخت خرمای کنده شده رو که انداختن جلوت، هر جا دلت خواست برو بکار. درست شد؟ یعنی این زائده مال تو، هیچی هم جاش بد نمیدیم، وردا بر هر جا خواستی بکار. این نقل الان مال عبدالله ابن مسکان بود که قید علی مؤمنین رو داشت، و در روایت دیگری که موثق است این مال عبدالله ابن بکیره. اولی اختلافیه سندش، چون بعض اصحابنا داره، ما اون بعض اصحابنا رو نمیدونیم کیه، میتونیم بگیم ثقه است، نمیتونیم بگیم شیخ انصاری، امام، اینا قبول دارن، ولی همه قبول ندارن. اما این دومی، این دیگه اندل کل موثق است که مال عبدالله ابن بکیر از زرار است. اینجا داره ان ثمره ابن جندب، اولش مثل همونه، کان له ازغن فی حائط لرجل من الانصار. ببین این میگه درخت خرما در به اصطلاح حیات رجل انصاری بود. تو نقل قبلی این بود که از حیات عبور میکرد، تو نقلش داره که اصلا درختم تو حیات بود. و کان منزل الانصاری، منزل که میگن اون محل سکونت رو میگن، حیات رو دیگه حساب نمی کنن. اون محلی که توش استراحت میکنن به باب البستان، جلوی در باغ بود. بعد همونو داره، آخر روایتش اینجوری داره، اذهب فقل، اذهب یعنی اذهب کی؟ انصاری. فقلعها، از ریشه بکن اون درخت را، ورم اون نخله را پیش رجل، فانه لا ضرر ولا ضرار، اون علا مؤمنین را نداره. بعد میگه ثم امر بها رسول الله فقلت، که حالا ادامه شه، این جمله رو نداره. بنابراین اینو برای چی گفت؟ چون نقل عبدالله ابن مسکان اختلافی میشه، چون راوی از عبدالله ابن مسکان بعض اصحاب ناست. امام خمینی تعبیر میکنه مرسله ابن مسکان، اصلا اینجوری تعبیر میکنه چون بعض اصحاب ناست معلوم نیست. اومد این نقل دوم عبدالله ابن بکیر هم گفت که اگر کسی اون سند اولی را بگید نپذیرفت، این دومی دیگه سندش قطعیه، موثق است، و توی این دومی اون قید علی مؤمنین نیست. پس مدرک لازرر درست شد. یه عده که اصلا گفتن تواتر معنوی داره، هیچ. حالا اگه کسی تواتر معنوی هم قبول نکرد، توی اینها روایات صحیح و سند و معتبر هست. کاملترینشون اون ستاییست که مربوط به جریان سمرت ابن جندب هستن. تو اون ستا دوباره کاملترینشون، این اونی که از همه بیشتر داره، مال ابن مسکانه که قید علامونه هم بیشتر داره. ولی اگه کسی اونم قبول نکرد، دیگه نقل عبدالله ابن بکیر از زراره جای شک و شبهه نداره. اینجا بحث مدرک قاضی لازرر را شیخ تمام میکنه. فردا وارد بحث دوم میشه که معنای ضرر و ضرار چیست. اونایی که بیشتر میخوام بدونن، عبدالله ابن بکیر فتحیه، بله، اونایی که بیشتر میخوام بدونن متن کامل تمامی این روایات، چه مال شیعه چه مال سنی، با سنداشون تو کتاب امام هست، مراجعه کنید ببینید. الحمدلله رب العالمین. متشکر، ممنون. ان شاء الله هر سال بتونید، ان شاء الله. همینجاست دیگه، اینجا میذارم. فتحی بودن نقص اعتقادی.
سلام.